توقف نکنن. این رو من خواهش میکنم پدرها و مادرها به این مسئله توجه کنن. البته یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متاسفانه کمرنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن، سابقا همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه، با کثرت نسل جوان در جامعه ما، پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو. این کارها رو بکنن. این کارها هر چی که ما بتوانیم در جامعه مسئله مشکل جنسی جوانها رو حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه ماست، به نفع دنیا و آخرت کشور ماست.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم همراه برنامه روایت دیدار شدید. آنچه شنیدیم بخش های کوتاهی از بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای بود، سخنانی که روشنگر مسیر حرکت ما در تعالی خانواده، جامعه و نظام اسلامی کشورمونه. تا فرصتی دوباره برای روایتگری از این فرمایشات مؤثر، همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شب شما شنوندگان و همراهان گرامی به خیر. 2 دقیقه از نیمه شب گذشته و انشالله به اتفاق همکارانم با این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران خواهیم بود. اما شمایی که به پیاده روی اربعین رفتید، از حال و هوای این سفر برای رادیو تهران بگویید. از قدم ها، لحظه ها و حس هایی که با خودتان به یادگار آوردید، با یک دلگویه، روایت، خاطره یا ذکر صدای خودتان را برای رادیو تهران بفرستید، یا از حس و حال این سفر یک دلنوشته یا روایت کوتاه بنویسید. برای ارسال وارد سامانه روایت ها به نشانی روایت‌ها.ir شوید و در بخش پویش باید برخواست رادیو تهران را انتخاب کنید. همچنین می توانید با اسکن رمزینه QR روی رادیو نما مستقیم وارد صفحه رادیو تهران در سامانه روایت ها شوید. از اربعینتان بگویید، از چیزهایی که دیدید، شنیدید و حس کردید. صدای شما روایت این مسیر است. همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه امین پارسی باشید.
راجع به زبان، بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم. سعید ابوالخیر، این از سعید الهلام سعید از کجا آوردی؟
چرا
عربی رو می‌خوایم فارسی کنیم، این فارسی‌ها رو عربی می‌کنیم. در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه. این آدم می‌بینه. ما باید پیشرفتمون جوری باشه که تا 50 سال بعد که اگر کسی خواست به تازه‌های علمی دنیا دست پیدا کنه، مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
امین فارسی. بسم الله الرحمن الرحیم هست
کلید در گنج حکیم. درود بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران. همه ملت ها سرزمین دارند، اما همه ملت ها به یک اندازه حافظه ندارند و حافظه چیزی نیست که در سنگ و خاک بماند. حافظه در کلمات خانه می کند. شاید از همین روست که در تاریخ فرزانگان و دوراندیشان زبان را نه فقط وسیله‌ای برای گفتگو، بلکه ودیعه‌ای دانستند که گذشته را به آینده پیوند می زند. زیرا آنچه یک ملت را از فراز حادثه ها عبور می دهد فقط مرزهای جغرافیایی نیست، رشته های معنایی و فرهنگی است که نسل ها را به هم متصل نگه می دارد و زبان نیرومند ترین این رشته هاست. به همین سبب حساسیت نسبت به زبان در نگاه صاحبان اندیشه و حتی در نگاه زمامداران فرهنگ دوست هرگز مسئله حاشیه‌ای نبوده است، زیرا پاسداری از زبان پاسداری از واژه‌ها نیست، پاسداری از حافظه ملی، هویت و آینده است. از همین دریچه میتوان به دغدغه ها و تأکید های رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره زبان فارسی نگریست، تأکید هایی که از دلبستگی صرف به ادبیات فراتر می رود و به فهمی عمیق از جایگاه فرهنگ در ماندگاری یک ملت می رسد.
راجب زبان بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم. در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه، این آدم میبینه ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر. زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، ما باید خیلی باید حفظ کنیم.
مادر ز زهر در میخانه نهادیم، محصول دعام در جامنان نهادیم. این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، مادر ز سحر در رحمی خان نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم.
ایران را می توان از کوه ها و دریاهایش شناخت و از تاریخ و تمدنش، اما شاید بیش از همه از زبانش بتوان پی به واقعیت آن برد. سرزمینی با رنگارنگی شگفت ساکنین نواحی گونگون، آیین‌ها، پوشش‌ها و گویش‌ها که در گذر سالیان نه یک دست شده است و نه یک نواخت، بلکه در عین تکثر به وحدتی فرهنگی رسیده است. در این میان زبان فارسی همچون رودی آرام و پیوسته از میان سده ها گذشته و دلهای پراکنده را به هم رسانده است. زبانی که فردوسی در آن از ایران گفت، سعدی از انسان، مولوی از عشق، حافظ از راز و شهریار از دلتنگی. رهبر شهید انقلاب اسلامی زبان فارسی را مرز هویتی ایرانیان خواندند، تعبیری که با یافته‌های نوین جامعه شناسی فرهنگ نیز همداستان است. امروز پژوهشگران هویت فرهنگی بر این باورند که زبان‌های ملی حامل حافظه تاریخی، نظام ارزشی و سرمایه نمادین ملت ها هستند و شاید راز پایداری ایران نیز در همین باشد. در این رشته نامرئی که قرن هاست گذشته و حال و خاطره و امید نسل ها را به یکدیگر پیوند داده است. دکتر رادمان رسولی مهربانی، مدیر اندیشکده زبان فارسی، درباره نگاه شهید آیت الله خامنه‌ای رحمت الله علیه به زبان فارسی به عنوان عنصر هویت ملی میگوید:
اهمیتی که رهبر شهید برای زبان فارسی قائل بودند یک اهمیت فرعی یا حاشیه‌ای نبود. ایشون خودشون بارها روی این موضوع تاکید کرده بودند و از جمله فرموده بودند که پرداختن به زبان فارسی جزء فرایض انقلابی و اسلامی ماست و زبان فارسی یک چیز تجملاتی و تشریفاتی نیست. اینو در سال 1367 فرموده بودند. یا جای دیگری گفته بودند که اهمیت زبان ملی یک کشور برای خیلی‌ها هنوز دانسته و شناخته نیست. مسئله زبان مسئله بسیار مهمی است و واقعا احتیاج دارد به اینکه اهمیت به خرج بدهید. یا فرموده بودند که زبان استخوان فقرات یک ملت است. یا تشبیه عمیق دیگری دارند که فرموده بودند که زبان فارسی مثل یک کلمه طیبه اصل ثابتی داره و ارجاع داده بودند به آیه قرآن از کلام الله که الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. زبان فارسی چنین وضعیتی دارد، انشاءالله اصل ثابت و فروع و شاخه ها گستره وسیع در همه جای عالم خواهد داشت. اما این تعابیری که برای زبان فارسی به کار برده بودند از چه جهت بوده و از چه حکمتی ناشی می شده؟ ایشون در واقع زبان ملی رو مهمترین و اصلی ترین شاخصه هویت فرهنگی یک ملت میدونستن که حالا این ملت هر ذهنیتی که میخواد داشته باشه، هر مذهبی، هر ایدئولوژی، هر آداب و سننی که داشته باشه، تجسم و تبلور این فرهنگ، این هویت فرهنگی در زبان ملیه. و اشاره داشتن که ملت‌هایی که زبانشون آریتیه، ملت‌هایی که تحت استعمار بودن و زبان در واقع استعمارگر رو پذیرفتند، گفته بودن که این ملت‌ها بالاخره در واقع انگار که فرهنگشون خیلی تحت تأثیر این زبان قرار گرفته. اما اون ملت‌هایی که زبان ریشه‌داری دارند، این نمایانگر فرهنگ ریشه‌دار و اصیل و عمیق اون ملته. و خب بی تردید تجسم هویت فرهنگی یک ملت در زبانش، انگار زبان مثل یک آینه‌ایه و میتونه اون فرهنگ رو و اون تمدن رو نشون بده. رهبر شهید در واقع به همین دلیل به زبان فارسی اینطور توجه داشتن و در سخنانشون بارها دغدغه‌های خودشون رو نسبت به زبان مطرح کرده بودن و در جایی گفتن که من خیلی نگران زبان فارسیم در سال 92، و در جای دیگری گفته بودن که ما در امر زبان تقصیر کردیم. ایشون معتقد بودند که خیلی بیش از اینها باید به زبان فارسی توجه می‌کردیم و برای مسائل مختلفی که در زبان فارسی وجود داره تدابیری رو می‌اندیشیدیم تا در واقع بتونیم هم اون رو بیشتر ترویج بدیم و هم عمیق‌ترش بکنیم. و خودشون هم در برهه‌های مختلف به این موضوع توجه داشتن، چه در دوره ریاست جمهوری. نقل هست که وقتی در دوره ریاست جمهوری به سازمان ملل سفر کرده بودن تا سخنرانی بکنن، مشاورین بهشون گفته بودن که به زبان عربی صحبت بکنید، 50 کشور نماینده های عرب زبانی دارن که صحبت شما رو میفهمن. اما ایشون فرموده بودن که زبان فارسی باید در راهروهای سازمان ملل تنین انداز بشود. و در واقع زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و همچنین اسلام رو دو رکن اساسی هویت ما میدونستن، که البته رکن اسلام اهمیت بیشتری داره، اما در جای جای صحبت‌هاشون میشه توجهی که به زبان فارسی داشتن رو دید. از جمله این که یک تعبیری دارن درباره هویت ایرانی و فرمودن که هویت ایرانی یک چیز عجیبیه در تاریخ. مقایسه کردند با ملل دیگری که اسلام رو پذیرفتند و در واقع عرب‌ها به اون سرزمین‌ها رفتند. مصر مثال زدن که زبانش عوض شد، فلسطین زبانش عوض شد، شامات زبانش عوض شد، زبان عربی شد، در حالی که اینها تمدن‌هایی بودن که زبان‌های دیگری داشتن. اما فرمودن که ایران زبانش عوض نشد و فارسی باقی ماند. و گفتن که این یک ویژگی عجیبیه در تاریخ ما، خصوصیتیه که ما داریم و هویت ایرانیه که کار خودش رو کرده و در تاریخ باقی مونده و این زبان فارسی رو با اسلام به طرزی پیوند زده که زبان فارسی یک زبان اسلامی شده و در خیلی از ملل در واقع اسلام از طریق زبان فارسی و به وسیله زبان فارسی نفوذ کرده. هویت ایرانی هویت عجیبیه.
این زبان فارسی، این در دریای دری، این تو میراث نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری،
برخی زبانها زبان گفتگو هستند، اما برخی زبانها افزون بر گفتگو توانستند زبان پیوند و اتحاد باشند. زبان فارسی در گستره پهناور فرهنگ ایرانی چنین نقشی داشته است. نه زبان یک قوم بوده و نه در انحصار یک جغرافیای خاص مانده است، بلکه سقفی بوده است که زیر آن دیگرگونی ها نه حذف شده اند و نه رنگ باختند، بلکه در کنار یکدیگر معنایی ژرف‌تر یافتند. چنین است که فردوسی از طوس برخاست، نظامی از گنجه، مولوی از بلخ، سعدی از شیراز و شهریار از تبریز، اما همه در یک اقلیم معنوی مشترک سخن گفتند و این یکی از رازهای شگفت تمدن ایرانی است، کثرت در ریشه ها و وحدت در فرهنگ.
یک مسئله دیگر در مورد شعر، کارکرد اجتماعی شعر است. شعر حافظ هویت ملی است. هویت ملت ها عبارت است از مزیت های فرهنگی آنها، مشخصه های فرهنگی اونها و مزیت های فرهنگی اونها. این هویت فرهنگی یک ملت رو تشکیل میده. این هویت فرهنگی اصل است. اگر چنانچه این از یک ملتی گرفته بشود، این ملت هضم خواهد شد، یعنی در واقع معنای حقیقی کلمه نابود خواهد شد، حالا در یک مشخصه جغرافیایی قرار میگیره، اما چیزی نیست، هست اما مثل نبودن است بودن او. هویت فرهنگی همه حیات یک مجموعه و یک ملت. شعر میتوانه این هویت فرهنگی را هم تقویت کنه و غنی کنه و تغذیه کنه.
ملت‌ها گذشته خود را فقط در کتاب‌های تاریخ نگه نمی‌دارند. بخشی مهم از حافظه جمعی در زبان زیست می‌کند. یان آسمن، باستانشناس و نظریه پرداز نامدار حافظه فرهنگی، بر این باور است که تمدن‌ها گذشته خیش را از ره گذر حافظه فرهنگی بازآفرینی می‌کنند و در ایران بزرگترین حامل این حافظه زبان فارسی بوده است. در پهنه تمدن ایرانی اسلامی، زبان فارسی تنها زبان شاعران نبود، زبان حکیمان نیز بود. در این زبان ابن سینا از عقل و شفا سخن گفت، ناصر خسرو حکمت و ایمان را به هم پیوند زد، خواجه نصیرالدین طوسی سنت علمی ایران را تداوم بخشید و صدرالمتالهین شیرازی بنیانگذار حکمت متعالیه مفاهیم بلند فلسفی و اخلاقی را به فارسی نزدیک ساخت. سهروردی، میرداماد، ملاهادی سبزواری و بسیاری دیگر از حکیمان این سرزمین در فضایی بالیدند که زبان فارسی نه رقیب دانش و دین بلکه همنشین حکمت و معنویت بود. از همین رو فارسی تنها زبان احساس و ادب نبود، یکی از زبانهای بزرگ اندیشه در جهان اسلام بود، زبانی که در آن خرد و ایمان، فلسفه و عرفان و ایران و اسلام نه در تقابل که در گفتگوی ورای قرنها به بار نشستند. دکتر رادمان رسولی مهربانی، مدیر اندیشکده زبان فارسی، درباره نقش زبان در شکل گیری هویت فرهنگی و تمدنی میگوید.
زبان در شکل گیری هویت ملی و اجتماعی یک کشور چه نقشی داره؟ از زمانی که ساختارهای سیاسی جدید در دنیا شکل گرفت که امروز اونها رو با نام دولت ملت میشناسیم، زبان یکی از ارکان اصلی دولت ملت ها بود. در کنار یک جغرافیای مشخص، در کنار یک نظام سیاسی مشخص، زبان ملی یکی از اصلی ترین ارکان دولت ملت ها بود که در واقع شکل دهنده هویت ملی بوده. هویت ملی رو که یک شکلی از هویت اجتماعی، اینطور تعریف کردن که حس تعلق به کشور و ملته. این هویت ملی در کنار هویت‌های دیگری از جنس هویت منطقه‌ای، جنسیتی، دینی و غیره قرار می‌گیره و با اونها در واقع هم‌افزایی‌هایی داره. اما این هویت ملی یکی از اصلی ترین پایه‌هاش زبانه و این رو ما در سخنان فرانسوی‌ها که در واقع با انقلاب فرانسه تونستن که در دنیای جدید یک نقش ممتازی رو داشته باشن میبینیم. مثلا فردیناند برودل، یکی از در واقع مورخان فرانسوی و عضو فرهنگستان یا آکادمی فرانسه، گفته بود که فرانسوی بودن یعنی زبان فرانسوی. اگه زبان فرانسوی اون اهمیت و ارزشی که در طول صدای 18 و 19 داشت الان نداشته باشه، یعنی که ما دوچار بحران فرهنگ فرانسوی شدیم. یا آنری تریو، یکی از در واقع زبانشناسان فرانسوی، یک جمله کوتاهی گفته که اهمیت زبان رو خیلی روشن میکنه. گفته که آگاهی زبانی ما کمتر از آگاهی ملی ما نیست. و خب ما این رو در سیاست‌گذاری‌های دولت فرانسه می‌بینیم که چقدر برای گسترش زبان فرانسوی در واقع سرمایه‌گذاری می‌کنه و چقدر نگران نفوذ زبان‌های غیر فرانسوی از جمله زبان انگلیسی به زبان فرانسوی. اما فقط فرانسه نیست که یک چنین نسبتی رو با زبان ملیش داره. یک در واقع پیمایشی یا پژوهشی رو مؤسسه پیو توی چند تا کشور انجام داده بود و این سوال رو پرسیده بود که چه چیزی برای یکی از ما بودن لازم است؟ یعنی چه چیزیه که هویت ما رو شکل میده؟ چه معیاریه، چه ویژگیه که برای ما شدن اهمیت بیشتری داره؟ و نتیجه این بود که در تعیین هویت ملی برای ما شدن، زبان از هر چیز دیگری، حتی از محل تولد هم مهمتره. و خب این نظرسنجی توی 14 تا کشور انجام شده بود و مجموع در واقع نتیجه های این نظرسنجی نشون داد که توی این کشورهای مختلف در قاره‌های مختلف سخن گفتن به زبان ملی خیلی عامل تاثیرگذاریه و تقریباً 8 نفر از هر 10 نفر، 80% هلندی‌ها، بریتانیایی‌ها، مجارستانی‌ها و آلمانی‌ها در واقع فکر می‌کردن که زبان کشورشونه که عامل تعیین کننده در هویت ملیشونه. کانادایی‌ها و ایتالیایی‌ها در واقع حدوداً 60% همچین فکری رو می‌کردن. اما به هر صورت نتایج این نظرسنجی نشون داد که در مناطق مختلف و در کشورهای مختلف زبانی که داره هویت رو تعریف می‌کنه و در ایران هم همین شکلی هست و چه بسا بیشتر از جاهای دیگر، چون زبان فارسی در واقع زبانیه که پیشینه‌ای داره که بسیاری از زبان‌های دنیا همچین پیشینه‌ای رو ندارن. اینکه ما همین امروز میتونیم شاهنامه فردوسی رو باز بکنیم و تقریبا به صورت کامل متوجه بشیم. اینکه ما میتونیم زبان سعدی رو بفهمیم تا آنجا که بعضی‌ها گفتن که ما هنوز داریم به زبان سعدی صحبت میکنیم. این ویژگی خاصیه که در زبانهای دیگری دیده نمیشه و همین زبان فارسی رو در هویت ملی ما و در فرهنگ و تمدن ما نقش بیبدیلی بخشیده.
ای ساربان آهسته رو، کارام جان میره، کارام جان میره، وان دل که با خود داشته یار داد، با دل ستان میره، با دل ستان میره. من ماندم منظور از او، بیچاره بود منظور از او، گویی که نیشی دور از او، بر استخوانم میرود، بر استخوانم میرود.
زبان‌ها نه فقط میراث گذشته که نقشه راه آینده نیز هستند. در روزگار جهان شتابنده ملت‌هایی کامیاب‌تر خواهند بود که بتوانند میان ریشه و رویش، میان میراث و نوآوری تعادلی پایدار برقرار کنند. زبان فارسی با پیشینه‌ای 3000 ساله همچنان یکی از بزرگترین سرمایه‌های فرهنگی ایران است و همچنان یکی از ستونهای شکلگیری و تداوم تمدن ایرانی اسلامی. پژوهشگران تاریخ فرهنگ از فارسی به عنوان یکی از مهمترین زبانهای فرهنگی جهان اسلام یاد می کنند. زبانی که پس از عربی در گستره وسیع از آسیای میانه تا شبه قاره هند، زبان دانش، ادب، تاریخ نگاری و دیوان سالاری بود است. قرنها دانستن فارسی نشانه فرهیختگی بود و آثار فارسی پلی میان ملت‌ها و فرهنگ‌ها می‌ساختند. این زبان نه فقط روایتگر تاریخ ایران که یکی از راویان بزرگ تمدن اسلامی بود است، زبانی که در آن ایمان و خرد، سنت و نوآوری، ایران و اسلام نه در تقابل که در گفتگو با یکدیگر بالیدند. و شاید از همین روست که پاسداری از زبان فارسی تنها پاسداری از یک ابزار ارتباطی نیست، پاسداری از رشته است که قرنها خاطره و معنا را به هم پیوند داده است. رشته ای که اگر گسسته شود تنها واژه‌ها از میان نمی روند، بخشی از حافظه تمدنی ما نیز خاموش خواهد شد.
در باب هویت فرهنگی هم باز به شعرهای تاریخ خودمون که نگاه میکنیم، زبان آوران بزرگ، ببینیم اینها